لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در کلامی بود در بحث ما نحن فیه که وضوی ضرری باشه، که در این زمینه مباحثی مطرح شد، نمیدانسته ضرری است نماز خون، آیا حالا که ضرر ملاک ضرر واقعی است و در عالم واقع هم این وضو ضرری بوده، پس باید علل قاعده قاعده لا ضرر این وجوب وضو رو برداره، پس وضو دیگه در اینجا به اعتبار لا ضرر اصلا حکمی براش جعل نشده، طبعا فاقد امره، طبعا نمازی که خونده وظیفش منتقل به طهارت ترابیه شده بوده و این نمازش باطل است و اعاده میخواد. خب اینجا چه باید کرد؟ در حالی که در مقام اثبات آیون فرمودن اعاده لازم نیست، چه باید کرد؟ از یه طرف مدار بر عناوین واقعیه و ضرر واقعی است در همه جا، از طرف دیگر حکم به صحت وضو و نماز و عدم لزوم اعاده و تحصیل طهارت ترابیه شده. توجیهاتی بحثهایی شد در جلسه گذشته. مرحوم آیت الله خویی به مناسبت فرمودن اینه که دلیل لا ضرر پرش فرزنا هازار و نگیره، این کافیه برای حکم به صحت این وضو و در نتیجه نماز نیست، بلکه ما باید اثبات عدم مانع که کردیم اثبات وجود مقتضی هم بکنیم، که کلامشون به اینجا منتهی شد که آیا عمومی یا اطلاقی داریم که شامل بشود یا نه. خب ایشان فرمودن یا باید برای احراز مقتضی و شمول ادله بگیم اصلاً اضرار به نفس مادامی که به حد تهلکه نرسه حرام نیست، این از باب اضرار به نفسی بوده که حرام نیست. خب بله، وقتی حرام نباشه پس یک عمل جائزه. ایناشو ادامهشو بنده باید عرض کنم. وضو هم که فی حد نفسه مطلوبیت در تحصیل طهارت دارد، پس نمازش درسته، واجد و طهوره. این یکی از علا سبیل من الخلو. دومی هم این بود که به فرض که بگیم اضرار نفس، اضرار به نفس حرامه، اما اضرار به نفس مسبب تولیدی از سببی است، سببش یه وضوعه، مسببه حرامه، اما کی گفته سببش هم حرام باشه؟ بگیم سرایت نمی کند حرمت از مسبب که اضرار به نفس باشه، به سبب که چی باشه؟ توزی باشه، و توزی حرام نیست. باز حرام که نبود، الکلام الکلام. ما بالاخره باید یا بگیم اضرار به نفس در حد عدم تهلکه حرام نیست، یا اگر حرامه سببش که وضو باشه حرام نیست. بقیه استدلال روشنه، وقتی حرام نباشه خب وضو استحباب نفسی که داشت دیگه، طهارات ثلاث یادتونه، آیا آخون مطرح میکردن و دیگران، خب امریز استحباب نفسی داره، تحصیل طهارت برای انسان میکنه، غیر از استحباب نفسیش تازه اگر در وقت صلات باشه که وجوب غیری هم بحثش مطرح میشه و الی آخر، خلاصه مشروعه دیگه. پس نمازش به این اعتبار چی میشه؟ درست میشه. بعد ایشان ارتباطش دادن به بحث امر و نهی و اینها و مطالبی گفتن و تمام شد. در ادامه اینو عرض میکنم، گاهی که اول بحث کسانی که تازه گوش میکنن مطلب دستشون بیاد، در ادامه مرحوم آیت الله خویی یه توهمی رو مطرح میکنن. حاصل توهم اینه که آقا ما ولو حرف دوم رو نزنیم. یعنی چی؟ یعنی اون به تعبیر حرف دوم رو بزنیم، یعنی بگیم حرمت از مسبب به سبب سرایت نمی کنه. بله، به فرضم که بگیم حرمت از مسبب به سبب سرایت نمی کنه، یعنی وضوع در ما نحن فی حرام نیست در جایی که وضوع اضرار به نفسه، اما در عین این که اضرار به نفسه و اضرار به نفس خودش حرامه، اما سبب اضرار به نفس که وضوع باشه حرام نیست. توهم اینو میگه، میگه به فرضم که اینو بگیم، بگیم سرایت نمی کنه، اما در این حال این طهارت مائیه سبب درست و صحیح نیست. یعنی اشکال میکنه متوهم به کلام ما یا آیت الله خویی که در جلسه قبل گفتیم. چرا؟ چراش اینه که اگر اینو دیروز مطرح نکردیم که اگر مسبب حرام باشه که هست، که اضرار به نفس باشه، چون فعلا الان این وجه داریم حرف میزنیم، درسته که سبب حرام نشده اما وجوبم نمیتونه داشته باشه. حرام نیست سبب که وضو باشه، اما وجوبم نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون سبب و مسبب سر جای خودش ثابت شده که نمیتونه وجوب و حرمت داشته باشن. وجوب و حرمت سبب و مسبب با هم قابل جمع نیست. بله بله، اباحه سبب مثلا با وجوب مسبب قابل جمع هست. خب مسبب واجبه، سببش هم یک امر مباحیست، خب باید انجام داد دیگه، خب مسبب رو باید انجام داد، برای رسیدن مسبب سبب رو آدم انجام میده، اشکالی نداره. متوهم اینو میگه، میگه اما نمیتونه دوتا حکم 100% مخالفه، همین که یکیش میگه انجام بده یکیش میگه انجام نده. خب انجام بده و انجام نده که با هم قابل جمع نیستن. به اعتبار مسبب باید انجام نده، به اعتبار سبب باید انجام بده، و بالاخره نمیشه هم انجام بده و هم انجام نده، این دو با هم قابل جمع بگید
در سبب و مسبب
دیگه. نه در یکی که معلومه که قابل جمع نیست، اما در هر دو با هم بازم قابل جمع نیست. چرا؟ چون اون مسبب مگه نباید انجام نشه؟ خب سبب باز باید انجام بشه. خب وقتی سبب باید انجام بشه، لا محال مسبب خود به خود انجام خواهد شد. بازگشت به باید و نباید در خود مسبب داره دیگه. سبب علت تامه است، سبب ناقصه نیست، علیت ناقصه نداره.
در این حال اگر مباح باشه سبب.
نه واجب نیست که سبب رو انجام بدید که.
یعنی چه مباح چه وجود اوی که بعدی نباید حرمت باشه.
نه
مسبب که واجبه، خب اون مباحه. اگر مسبب واجبه بالاخره برمیگرده به وجوب سبب
دید. شما میخواید وجوب مقدمی شو بگید، ما فارغ از وجوب مقدمی داریم بحث میکنیم، اقتضای حکم ذاتی سبب و مسبب رو داریم بحث میکنیم.
چون سبب بیاد خود به خود مسبب میاد دیگه، درسته؟
بله. بعد شما میفرمایید سبب اگه مباح باشه، سبب مباح
اون یکی واجب میشه.
خب اشکالی نداره، بهتر. سبب مباح اگر باشه با وجوب مسبب قابل جمعه. متوهم میگه میتونه با هم قابل جمع باشه. منظور ما از سبب مباح نه سببی که به اعتبار مقدمه واجب ممکنه بگیم واجب میشود بناء علی القول به، نه، ما اباحه و عدم اباحه و ای احکامی که داریم میگیم ذات سبب و مسبب محل کلام ماست، فارغ از این که این سبب مقدم است برای تحقق مسبب. یعنی ذات یک سببی که مباحه نمیتونه مقدمه قرار بگیره برای مسبب واجب؟ چرا؟ پدر من به من میگن که خدا رحمت کنه تمام اموات مؤمنین و مؤمنات رو، ایشون به من مثلا میفرماین که بابا گوشت میخوایم از توی خرید بشه از بازار فلان، و رفتن از اینجا به بازار که به خودی خود چی بوده؟ مباح بوده دیگه، نه واجب بوده، نه حرام بوده، نه چی بوده. خب من این سبب طبعا سببش هم مباحه، قابل جمعه که دیگه، پر واضحه. خب پس متوهم چی میگه؟ میگه نمیتونه سبب واجب باشه مسبب حرام، یا نمیتونه سبب حرام باشه مسبب واجب، این دو با هم قابل جمع نیستن. و در ما نحن فی مسبب که اضرار به نفس باشه حرام است، پس نمیتواند سببش که طهارت مائیه باشه چی باشه؟ واجب باشه. او پس اینجا سبب واجب نیست، واجب که نبود خب گیر میکنیم دیگه. این فرمایش متوهم. مرحوم آیت الله خویی میفرماین باید ما سر قضیه رو نگاه کنیم، اینی که سبب و مسبب نمیتونن در وجوب و حرمت با هم اختلاف داشته باشن، سرش چیه؟ سرش اینه که سر از تکلیف و مالایتاق در میاره، و وقتی تکلیف به مالا یطاق شد پس چون این وجهی امکان نداره. سوال چرا تکلیف به مالا یطاق شده؟ جواب به خاطر این که وقتی یکی واجب باشه و دیگری حرام، خب باید امتثالشون کرد دیگه، امتثالشون امکان پذیر نیست. چرا؟ چون هر کدام رو که امتثال کنی لامحاله دیگری رو مخالفت کردی. اگر مسبب مثلا فرض کنید سبب واجب باشه مسبب حرام، اگر مسبب رو بخوای امتثال کنی چون حرمته پس اونو اتیان نکنی، و وقتی بخوای مسبب رو اتیان نکنی سببش هم باید اتیان نشه دیگه، درسته چی عرض میکنم؟ و پس سبب رو مخالفت کردی. سبب رو بخوای مخالفت نکنی یعنی اتیانش بکنی در فرض و ناهازا، مسبب رو باز باید مخالفت کرده باشی چون او حرام بوده باید ترک میکردی، در حالی که با اتیان سبب مسببم چی میشه؟ حاصل میشود. پس سرش اینه که چون سر از تکلیف به مالا یطاق و عدم امکان امتثال کلیه ما در می آورد، ما میگیم این دو باید با هم این گونه نباشن. اما ایشان میفرماین اما مانعی نداره، امتثال مشکل داشت که امتثال مربوط به عالم فعلیته، ولی مانعی نداره، حالا ما اینجا عرض داریم، مانعی نداره که در یکیشون ملاک وجوب، نه خود حکم وجوب فعلی، ملاک وجوب و در دیگری ملاک حرمت وجود داشته باشه. حالا در مثال و نهازا در سبب ملاک وجوب که توضیح باشه و طهارت ماییه، در مسبب ملاک حرمت که چی باشه؟ اضرار به نفس باشه، در این دو وجود داشته باشه. بله همونجور که بنده عرض کردم این دوتا حکم به مقام فعلیت بگید نرسیدن، فعلیتشون با هم قابل جمع نیست چون قدرت نداره مکلف هر دو رو اتیان کنه. پس ملاک در هر دو هست، هر دو با هم امکان امتثالشون نیست، پس مشکل سر فعلیت و مقام امتثاله، لذا داخل در باب چی میشن؟ آیون تزاهم. خب حالا که داخل در باب تزاهم شدن، ایشون میگه آقا نظیرم داره، اگر شما میبینید یک غریقی توی استخری افتاده تو ملک غیر و طرف هم گفته به هیچ وجه راضی نیستم کسی پا تو باغ من بگذاره، ببینید داره غرق میشه، خب اینجا تصرف در ملک غیر میشه حرام، انقاض غریق میشه واجب. البته مثال و نهازا با این مثال برعکسه که در این مثال مسبب که انقاض غریق باشه واجبه، سبب که تصرف در ملک غیر باشه چیه؟ حرامه. خب اینجا ایشون میفرماین دو امتصال هر دو تکلیف به ان امکان نداره، میشن متزاحمین. اهم و ملاکن رو باید بر مهم ملاکی مقدم کرد، درسته یا نه؟ بله، که عکس فرض ما نحن فیه دیگه. خب ایشان میفرماین که حالا آیا وجوب انقاض هست اینجا یا نه؟ بله، ولو جهل داره به کون الارض غصبیتن او جهل داره به کون الغصب محرما. چه جهل به موضوع و چه جهل به حکم نسبت به سبب داشته باشد، آیا مسبب از حکمش میفته که انقاض باشه؟ از وجوب فعلیش نمیفته، درسته؟ حالا اگر یرحمکم الله اگر اینجوریه، خب در ما نحن فیه هم این جهل به چی داشته؟ به ضرر داشته که جهل به مسبب بوده. بله، جهل به موضوع اما در ناحیه مسبب. حالا این مثالی که آیت الله خوزی دن جهل در ناحیه سبب بوده که غصب کردن باشه، که یا اصلا این زمین غصبیه و یا این که غصب حرامه، چه جهل موضوعی و چه جهل حکمی. ایشان میفرماین که در این مثال چطور جهل در ناحیه سبب موضوعن یا حکمن وجوب مسبب رو بر نداشت، سببی که حرام بود، در ما نحن فیه جای این دوتا عوض شده که چی باشه؟ جهل به حکم یا موضوع در ناحیه مسبب که اضرار است، یا اضرار هست اما کی گفته که حرام است؟ نمیدونسته که این اضرار حرامه. اینجا جلوب وجوب و ملاک داشتن سبب را بگید نمیگیرد. پس سبب به قوت خودش باقی است. آقا ای که اجتماع امر و نهی در شیء واحد شد، ای باب تعارض شد نه باب تزاحم، چون بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی سر از باب چی در می آوردن؟ تعارض در می آوردن دیگه. ایشون می فرماین نه، به فرضم که تعارض بنابر قول به امتناع رو قائل باشیم، او در جاییه که اجتماع فی حد نفسه امکان نداشته باشه، نه به اعتبار عدم قدرت مکلف. و حال این که در ما نحن فی اجتماع فی حد نفسه که اشکال نداره، ایشون میفرمایند بلکه مشکل سر عدم قدرت مکلف بر امتثال حکم در ناحیه سبب و مسبب معنه. طبعاً کلامشون تمام شد، دو دقیقه. طبعاً ایشان میفرماید که در ما نحن فی اگر قائل به امتناع باشیم و تقدیم جانب حرمت، این عمل مبغوض در عالم واقع و امکان تقرب نیست. خب سوال آیا ملاک درش هست یا نیست؟ ملاک در این وضویه هست یا نیست؟ ایشون میگن وقتی که امر نداشت کشف ملاک چجوری میخواد بشه؟ امر نداشت کشف ملاک نمیشه، که بعد بگیم به خاطر واجدیت ملاک این عمل صحیح بوده، این وضویه. پس بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی در صحت وضو گیر میکردیم، درسته؟ خب و
عمل که داره فقط قدرت عدم قدرت مانع میشه که انجام بشه
جان؟
عمل که هستش ایشون میگه که عمل هست فقط جانب عدم قدرت هست که نمیتونه هر طور از اتیان کنه.
عرض میکنم اگر سر از امتناع، اگر سر از اجتماع امر و نهی در می آورد تعارض داریم میگیم، اگر تعارض بود مشکل پیدا میکردیم دیگه، و بنابر تقدیم جانب نهی خب دیگه مشکل پیدا میکردیم. اما ایشون می‌فرمایند که خب چیکار کنیم؟ ولی نگران نیستیم. اگر تعارض بود و سبب امر نداشت، کشف ملاک و احراز ملاک نمیشد کرد. چون احراز ملاک رو ما از راه چی میکنیم؟ از راه امر و نهی احراز ملاک میکنیم دیگه. اما نگرانش نیستیم. چرا؟ چون ما نهنفی گفتیم داخل در باب تعارض نیست. اجتماع دو تکلیف معن از اساس اشکالی نداره بابا. گیر سر چیه؟ عدم امکان امتصالشونه. چون گیر سر عدم امکان امتصاله، پس بنابراین تعارض نیست و تزاهمه. اگر تزاهمه، همین که ما گفتیم امر نداره، اصلا تزاهم همیشه سر از چی در میاره؟ اینه که امر فعلی نمیتونه داشته باشه، اما ملاک دارن. پس ملاکش که به قوت خودش باقیست، مصلحتش برابر همون وجود ملاک وضو گرفته و وضوش هم چی میشه؟ درست میشه. ما عرض میکنیم یک کلمه به مرحوم آیت الله خویی. درسته، شما فرمودید به اعتبار این که یکی واجب باشد و دیگری حرام، گفتید اینها با هم قابل امتثال نیستن دیگه، گفتید نمیتونه سبب و مسبب یکی واجب باشه و دیگری حرام. و من عرض میکنم اون ملاک چیه؟ ملاک مصلحت دیگه، نه؟ مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه دیگه، علال قاعده دیگه. مصلحت ملزم و مفسده ملزمه ای که زمین ساز وجوب و حرمت شدن، اما وجوب و حرمت بالفعل نشده بیاد به خاطر عدم امکان امتثال. بنده عرض میکنم به همون ضابطه ملاک مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه هم باز قابل جمع نیست. بله، مصلحت ملزمه میگه بیار، مفسده ملزمه میگه نیار. مصلحت ملزمه یعنی الزام آور، مفسده ملزمه یعنی الزام به ترک. مگر میشه در دو شیئی که سبب و مسبب همن یکیشون الزام به فعل و یکی الزام به ترک باشه؟ من نمیفهمم. یعنی بنده عرض میکنم همان جور که وجوب و حرمت در دو سبب و مسبب قابل جمع نیست، ملاک هم که مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه باشد قابل جمع نیست. بله بله، اگر آمد و مصلحت در یکیشون مصلحت ملزمه نبود، همونی که من درز کردم، مثلا اباحه بود، اباحه بود، ممکنه با هم قابل جمع باشه، ولی مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه به همون ضابطه قابل جمع نیست. بله، بنده عرض میکنم بگیم وضو فی حد نفسه امریست مباح، یا وضو فی حد نفسه امریست مستحب. مستحب ملاک، مستحب سبب مستحب با مفسده، باز اگه مستحب باشه بازم با اون به نظر حقیر ناسازگاره. از یه طرف مستحب به ایجاد دایی بر فعله، از یه طرف حرامه ایجاد دائیه بر ترک، مسبب حرامه. بنده عرض میکنم فرض اینه که اینا دو چیز کاملا مستقل از هم نیستن، به خلاف ازاله و نمیدونم بگید ازاله و صلاتن که حالا اون دو هر دو واجب میخواستن باشن، فرقی نمیکنه، یا به اسخ به خلاف انقاذ است و قصد که اونها
دو چیز
کاملا مستقلن. اما در ما نحن فی این سبب و مسببیت شرعیه، یعنی شرع میگه اگر بخوای به این مسبب برسی که صلات صحیح باشد باید حالا او سبب و مسببیت در خود طهارت، نه یه لحظه ذهنم منحرف شد، نه مسببه چی بود؟ انقاذ بود، انقاذ بود، معذرت میخوام اضرار بود، اضرار. البته نه دیگه، اینجا هم همون حرف میاد، چون همیشه که وضو وضوی اضراری نیست، از این جهتش اشکال نداره، همیشه وضوی اضراری نیست، ولی عرض بنده اینه که اگر یک چیزی در شریعت بخواد واجب باشه که وضو باشه، ما مشکل سر اینه که وضو باز خودش سبب است برای تحصیل طهارت ماهیه، بین این دو نمیشه مخالفت 100% باشه که نیست. وضوع تحصیل طهارت ماهیه میکنه، ما نهنفی وضوع میخواد زمین ساز چی بشه؟ اضرار بشه. مسبب حرام، سبب واجب. آیت الله خویی میگن که هر دو تا حکم فعلی با هم قابل جمع ندارن، اما ملاکاشون سر جاش هست.
ما میگیم نیست. چون وضوعی موجب طهارت چی میشه که موجب ضرر بشه؟ اگر وضوعی موجب ضرر بشه طهارت اون حاصل نمیشه. ما صحبت اون سلحنیه.
شما میخواید بگید از اول مقیده. از اول این وضو مقیده. حقیر میخوام همینو بگم، یعنی از اول این وضو دارای ملاکم نیست. حقیر میخوام اینو بگم، وضوعی که زمین ساز ضرر شود اصلا دارای ملاک نیست. کی گفته که این وضو ملاک
دارد
اما امر ایجابی ندارد؟ اینو من میخواستم بگم، به همون ضابطه ای که اینجا این وضوع امر ایجابی ندارد، چون زمین ساز اضرار به نفس است که اضرار به نفس حرامه، به همون ضابطه لقائل ان یقول که این وضوع دارای ملاک ایجابی هم نیست.
خب اینو بس این باز رو توی او ازاله مسجد هم بگید دیگه.
که چی؟
اصلا اول اونا هیچ کدومش مثلا دارای ملاک نبوده، چون هیچ فرق بین این
خب اونجا بینشون سبب و مسبب نیست اصلا.
یک تعبیری که داشتیم.
نه اونجا خب سبب و مسبب نیستن. ما نحن فی سبب و مسبب هم. سبب و مسبب هم. ولی اونجا هیچ سببیت و مسببیتی ندارن. مقارنه یه اتفاقی هست.
ولی که ناجا در اینجا که فهمودین.
اونجا مقارنه یه اتفاقیه. ولی در ما نحن فی سببی و مسببیت هست دیگه.
فهمودین به همون ضابطه که در امر فهمودین، در همون ضابطه که در ملاک فهمودین، نه ضابطه در امر ممکنه بگیم که علتی که نمیتونه هر تا فعلی باشه در حقیقی عدم قدرت او هست، ولی در ملاک کار به قدرت نداره.
خب اینجا عدم قدرت به خاطر چیه؟
چون نمیتونه هر تا باید.
میدونم چرا نمیتونه؟
قدرت
شد. نه چرا قدرت؟ خب او تکرار شد. نه اینو میخوام بگم، چرا قدرت نداره؟ چون بین این دو سببیت و مسببیته. چون سببیت و مسببیته، بنده عرض میکنم همون سببیت و مسببیتی که مانع تعلق دو حکم مخالف هم به نحوه وجوب و حرمت شده، همون سببیت و مسببیت مانع تعلق دو ملاک ملزم بین دو چیزی که سبب و مسببه نشده دیگه. من میخوام عرض کنم ذهنتون از سببیت و مسببیت تجرید نکنید، اونو همیشه کنارش داشته باشید. خب
پس اگه این رو بگیم در مقام جل قرار میگیره دیگه، مولا وضوعی رو جل میکنه که موجب ضرر نشه.
بله.
پس برمیگیم مقام تعارض نه تضاحم دیگه.
بله. حالا الان به نظر ما بله، به نظر ما بله. البته مرحومای خویی میگن حالا که مطلب به اینجا رسید ما یه مقدار اینو باید بیشتر بازش کنیم، ما هم اشاره میکنیم. ایشون میگن پس راه کار و حل مشکل این شد که ما اگر یکی از این دوتا حرف رو بزنیم این وضوعه چیه؟ درسته و در نتیجه نمازم درسته. کدوم دو حرف رو بزنیم؟ یکی که همه اضرار به نفس ها که حرام نیستن مگر اضرار به نفسی که زمینه فوت آدم بشه و ما نحن فی زمینه فوت نیست، این وضوهای این چنینی محل کلام ماست، درسته؟ که زمینه هلاکت نبوده. خب پس اصلا حرام نبوده این وضو، اضرار به نفس حرام نبوده، پس وضویم حرام نیست. خب وضو درسته بود، نمازی هم خونده. راه دوم چی بود؟ بگیم اگرم حرام باشه اما حرمت از او سرایت به وضوعی که سببشه نمی کنه، باز دوباره وضو حرام نیست، پس ملاک لااقل که دارد، تازه وجوبش هم میتونه باشه. حالا البته وجوبش رو گفتن نمیتونه باشه ولی جوازش میتونه باشه، پس وضوع هم گرفته و مشکل چیه؟ حل. این تا اینجا. خب در ادامه ایشان میفرماین ما اول بریم سراغ این راه دوم که چی بگیم؟ بگیم ولو اضرار حرامه اما سببش حرام نیست، البته واجب هم نیست ولی جایز که هست. اینو میخوام بگیم. بله به قول شما سرایت نمیکنه. ایشون میفرمایند در اینجا اما از حیث کبرا در بحث مقدمه واجب گذشته و حاصل شما اینجا میگیم که عناوین تولیدیه تا عناوین تولیدیه مثل همین سبب و مسبب که از این تحصیل طهارت متولد شد چی؟ اضرار به نفس. ایشون میگن عناوین تولیدیه طهارتن از دیدگاه عرف اون عنوان تولیدی کاملا منطبق می شود بر خود ما یتولد من
سموسبیکی.
آره یعنی کاملا از دیدگاه عرف سبب و اون چی که متولد از سبب می شود که اسمش ما گذاشتیم مسبب، عنوان تولیدی هم به اعتباری که این متولد می شود از این، مسبب متولد می شود از سبب، گاهی این عنوان تولیدی سببی کاملا منطبق می شود بر ما یتولد و از این سبب که یعنی مسبب از دیدگاه عرف. ایشون می فرمایند که عرف چون این دو از حیث وجود خارجی انطباق مصداقی محل کلام ماست، از حیث وجود خارجی به نظر عرف این دو یک چیز بیشتر نیستن، عرف میگه به نظر من حکم متعلق به عنوان تولیدی یعنی سبب کاملا همان حکم متعلق به ما یتولد من هست یعنی مسبب. هر حکمی ایدار اوی هم داره، حالا هر حکمی ما به سبب و مسبب کار نداریم،
هر حکمی که سبب داره مسبب داره،
بله دیگه، بله بله بله، هر حکم این داره اونم داره دیگه،
هر حکم مسبب داره
نه سبب دیگه سبب. درست شد یا نه؟ پس تارتن از دیدگاه عرف با هم کاملا چیان؟ منطبقن، خارجن و مصداقن. پس چون اینها رو یک عمل واحد میبیند میگه این دو یکیه. مثال مثل چی؟ مثال من عرض میکنم مثل غسلات و مسحات وضو و اون طهارت مائیه، خود طهارت مائیه ها قاطی نشه، محل بحث ما از وقتی خود طهارت مائیه چی بود؟ سبب بود، اضرار مسبب بود. نه 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 الان خارج شدیم از اون بحث، یه بحث کلی داریم میگیم. خود نفس غسلات و مسحات درست شد؟ اینا میشن چی؟ سبب. و مسببشون چیه؟
طهارت
مائیه است دیگه، طهارت مائیه است دیگه. آیا این دو خارجن و مصداقن از هم جدایند یا کاملا بر هم منطبقن؟
طهارت روح
منظور بله، طهارت باطنی دیگه،
جدایند.
نه دیگه، عرف اینا رو یکی میدونه، عرف اینا رو یکی میدونه دیگه،
عرف دیگه همون طهارت،
همون یکیه دیگه. الان شارع به شما میگه طهارت تحصیل کن، عرف میگن برو چکار کن؟ برو وضو بگیر دیگه. عرف یک چیز میدونه اینا رو دیگه، اینا که دو چیز که نمیدونه. خب حالا پس تارتن اینها عرض کردیم این گونه هستن، عرف میگه که حکم متعلق به سبب همان حکمی است که متعلق به مسبب میشود، لوحدت الوجود خارجن. آقا عنوانهاشون که چیه؟ دو تاست. عنوان چه فرقی میکنه؟ چون عرف میبینه وجود خارجیشون یکیه، میگه حکماشون هم باید چی باشه؟ یکی باشه. درسته؟ عنوان که دخیل نیست، اونجی که دخیل واقعا چیه؟ اون معنون خارجیست و عرف اینها رو یکی میدونه. خب ایشون مثال میزنه میگه اگر یک فعلی برش عنوان حد که ازش متولد شد، یک کاری کنه آدم که حد که یک مؤمنی باشه، خب حد که چیه؟ حد که یک چیز جداییه باز یا خود همین کار ای حد که؟ این فعله حد که، مثلا فرض کنید پاشو جلوی یک مؤمنی دراز کنه بخوابه، پشت به طرف اون مؤمن، اون نشسته یه هم بخوابه، یا این فعله میشه فعل تولیدی؟ از این فعل تولیدی یک حدکی حاصل می شود و از دیدگاه عرف حدک منطبق بر همین فعل است. به تعبیر دیگر این فعل یکی از افراد و مصادیق حدکه. خب اگر اینجوریه، اگر حدک، حالا میخوایم از مسبب به سبب سرایتش بدیم، اگر حدک حرامه، این فعله هم چی میشه؟ حرام میشه. حالا الزامن لازم نیست از این طرف حتما از طرف سبب باشه، گاهی از طرف مسببه که عنوان حدک حرمت درش رفته، بار شده برش در لسان ادله شرعیه، حدک المؤمنه حرامون مثلا. خب هذا الفعل هو مصداق للحدک، بل عنوان الحدک ينطبق على هذا الفعل فهذا الفعل ايضا محرم. خب این فرمایش ایشون. اما اگر اون فعل تولیدی از حیث وجودش با ما یتولد و من چی باشه؟ متفاوت باشه، مصداقا و خارجا. ایشان میگن کل احراق المتولد من الالقاء. جان بله. خب این القاء سبب بوده، کسی که اینا انداخته تو آتیش این سبب بوده. سبب چی بوده؟ القاء بوده. اما مسببش چیه؟ سوخته شدن این شخصه یا سوخته شدن این وسیله و این شیئه، فرقی نمیکنه. خب الان اینجا اینها دو تا وجودن. چرا؟ ایشان میفرمایند که ایجاد لقا یعنی القا، القا یعنی ایجاد لقا دیگه، ایجاد لقا و القا مغایر وجودن با ایجاد احتراق. چرا؟ به تعبیر ایشان احراق و احتراق، این دو که احتراق نتیجه احراق دیگه، ایشون میفرمایند که اینها حرمت فعل تولیدی سرایت به ما یتولد و من نمی کند. چرا؟ چون از حیث وجود این دو با هم تغایر دارند. خب حالا جایی که از حیث وجود با هم تغایر دارند، البته من اینجا بازم همون حرفم میاد ها، فعلا ما داریم فرمایش ایشون رو میکنیم، ایشون میفرمایند که پس مشکلی نداره. این از نظر چیه؟ کبرا. کبرای بحثش اینجوری بود. اما از نظر صغرای بحث، ایشون میفرمایند که خب ما قبلا گفتیم ضرر متولد از طهارت مائیه از قبیل اوله. در دوره قبل گفته بودیم از قبیل اوله، پس در نتیجه چی میشه؟
یکی میشن
و نمیشه دو حکم مختلف داشته باشن. اما تحقیق این دوره میگیم نخیر، از قبیل ثانیه. نظرشون عوض شده، ایشون میگن که نخیر، ضرر متولد از طهارت مائیه از قبیل ثانیه. چرا؟ چون ضرر چی بود؟ همون نقصان بود دیگه، قبلا گفتیم. مثلا فرض کنید ایجاد تب میشه. خب ایجاد تب شیء اون، طهارت مائیه شیء اون آخر. پس این دو شیء مختلفن و میتواند این طهارت مائیه صحیح باشه، اضرار صحیح بگید نباشه. پس بنابراین ما دیگه نیاز به راه اول هم نداریم. راه اول چی بود؟
که
بگیم اصلا اضرار حرام نیست. نه، به فرض که اضرار هم حرام باشه، بگید مشکلی نداریم. خب این حاصل فرمایش ایشان. بنده عرض میکنم الکلام اگر اضرار حرام
باشه،
شما میخواید بگید سرایت به طهارت مائیه نمی کند. سرایت نمی کند، اولا به نظر ما منطبقه، خود این وضو گرفتن اضرار دیگه. اضرار چیه؟
اضرار او تبه.
چی؟
تبه. وضو گرفتن آب و دست مثلا.
نه، اضرار وضوعه، ضرر تبه. بنده عرض میکنم ضرر تبه، ضرره که دوایی سرش نداریم که. همین تعبیرشون همینه که عرض کرده، ایشون تعبیرشون همینه. لذا بنده عرض میکنم و همون اولیه، یعنی خود وضو یعنی اضرار منطبق میشه. اون تبه ضرره، اضرار بود که حرام بود و الکلام الکلام. لذا خب چه کار کنیم؟ هیچی. ما ایما ادله
نقلیه.
وقتی ادله نقلیه ازش استفاده شد بگید
جواز،
ما اینجا میگیم سلمنا و آمننا. و الا لو خلینا و انفسنا باید همین حرف رو نسبت به مورد وضوع هم چه کار میکردیم؟ میزدیم. میمونه یک نکته ای از مرحوم شیخ که آیت الله خویی در اینجا مطرح میکنن در همین بحث اضرار به نفس، که ایشان میگن اضرار به نفس مثل اضرار به غیر محرم است به ادله عقلیه و نقلیه، اما اطلاق نداره. بحث زیبایی است که انشالله اگر عمری باقی بود برای جلسه بعد. ولله.